أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام و لحظاتشون همه در مسیر طاعت الهی، کسب علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله سپری بشه و در پیمودن پله‌های ترقی معنوی و علمی توفیق روزافزون داشته باشند. حال که به خاطر شرایط پیش آمده و جولان ویروس منحوس کرونا توفیق حضور در محضر عزیزان رو نداریم و چاره ای جز ادامه بحثمون به صورت مجازی نیست، تا زمانی که وضعیت به همین منوال هست ما هم برای اینکه بحثمون عقب نمونه و استفاده های خودمون رو از افاضات مولا الکونین در نهج البلاغه ببریم، این بحث رو به صورت مجازی پی میگیریم و امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حال جامعه بشری بکنه و همه بشریت رو عموماً و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت رو خصوصاً از شر این بلیه و گرفتاری جدید نجات بده. عزیزان توجه بکنند، این جمله ای که خونده شد به هر حال مثل جملات دیگه شماره گذاریش مورد اختلافه، چون میدونید گاهی بعضی از جملات رو بعضی از مؤلفین مستقل حساب میکنن، رضا آمار بالا میره، بعضی ها نه مستقل حساب نکردن، رضا بر اساس بعضی از شماره هایی که هست مثل نهج البلاغه ابن عبدالحدید شرحی که داره این جمله رو، این کلمه قصیره رو به عنوان 39 کلمه حساب کرده، در حالی که در نهج البلاغه فیض الاسلام به عنوان شماره 38. به هر حال ابتدا این جمله رو ترجمه بکنم. لای نفی جنس بر نفی ماهیت میخواد دلالت بکنه و قربت هم اینجور جاها به معنای تقرب جستن و نزدیک شدن، حالا اگر در مسائل دینی باشه همون قصد امتثال امر میشه و قصد تقرب الالله منظور میشه، اما در غیر عبادات هم نسبت به غیر مولای حقیقی هم اون رو میشه در نظر گرفت و به همون معنای عرفی نزدیک شدن معنا کرد. مولا علی علیه السلام فرمایند که لا قربت بالنوافل. کلمه نوافل جمع نافلته، نافله مفرد مؤنث اسم فاعل از نفل هست، نفل معنای زیادی، به خاطر همین اعمال مستحبی رو چون اضافه بر واجبات هستن بهشون نافله میگیم و در مقابلش فرائض جمع فریضته، وزن فعیل به معنای مفعول، مفروض، یعنی اونی که فرض شده، واجب شده. پس نوافل جمع نافلت یعنی مستحبات، فرائض جمع فریضت یعنی واجبات. مولا برای اینکه گاهی افراد عکس عمل می کنند و غیر مهم رو بر اهم و مهم گاهی مقدم می کنند، مستحب رو بر واجب مقدم می کنند، برای نشون دادن اهمیت واجبات فرمودند لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. نزدیک شدن به رحمت الهی با انجام مستحبات در صورتی که به واجبات زیان برساند جائز نیست. خب معلومه کسی که در انجام واجبات کوتاهی میکنه تکلیف واجب خودش رو انجام نمیده، با دستور و فرمان الهی مخالفت کرده و مستحق کیفر و عقابه. و حالا که تقرب به خداوند در صورتی حاصل میشه که شخص نافرمانی خدا را انجام نداده باشه، اصلا با انجام نافرمانی خداوند تقرب معنا نداره. لذا عزیزان من ببینید این جمله رو هم میشه به همون معنای حقیقیش که عرض کردیم حمل کرد. به ما کسی که کار واجب، عمل واجب در عهده اوست، نباید بره سراغ مستحبات. بسیاری از فقهای امامیه در فقه همچی فتوایی دارن، میگن آقا با وجود فریضه حتی اگر قضاء واجب بر عهده کسی باشه، عمل مستحبی از او پذیرفته نیست. کسی که نماز قضای واجب داره بخواد نافله بخونه، کسی که روزه واجب بر عهدشه بخواد روزه مستحبی بگیره، کسی که هنوز حج واجبش رو انجام نداده بخواد بره حج مستحبی انجام بده، فقط در رابطه با زکات، چون خود زکات یه وقتی زکات اصطلاحیه به عنوان یکی از فروع دین و واجب، یه وقتی هم به خیرات و مبرات، به صدقات زکات گفته میشه. اینجا رو خیلی از آیین استثناء کردن. پس در این معنا گویا امام علیه السلام میخواد بگه اگر انجام عمل مستحبی موجب لطمه دیدن عمل واجب بشه، اون عمل مستحبی پذیرفته نیست و موجب قرب شما به خداوند نمیشه. این معنای حقیقی این جمله که چه بسا میشه گفت چون امیرالمؤمنین تمام اهتمامشون به امور دینی و شرعیه، اینجا هم همون معنای حقیقی رو اراده فرموده، یعنی ای مکلف نمیتونی ترک واجب کرده و سنت به جا بیاری، اونچه از واجبات بر عهده توست اول باید از عهده واجبات و فرائض بر بیای، بعد از اون اگر خواستی مستحبات رو انجام بدی. خب میشه این جمله رو بر معنای مجازی حمل کرد، بگیم منظور امام علیه السلام اینه که ما باید در کارهای خودمون، در امور زندگیمون، اون چیزی که از امور مهم است شناسایی کنیم و اونها رو بر امور غیر مهم مقدم کنیم. اگر در زندگی عادی خودمون هم به این قاعده توجه داشته باشیم و اهم و مهم بکنیم و اهم رو مقدم کنیم و مهم رو تأخیر بندازیم، قطعا زندگی سرشار از موفقیتی خواهیم داشت. در امور عادی خودتون مثلا شما میخواید به شخصی نزدیک بشید، برای جلب توجه و رضایت او کاری رو انجام بدید، متعارفش اینه که هر کسی نسبت به فرزندانش علاقش بیشتره تا به افراد دیگری که پیرامون او هستند، مثلا به دفتردار و نگهبان و اینها. پس شما اگر میخواید به این بزرگ نزدیک بشید و توجه او رو به خودتون جلب بکنید، فرزند او رو مقدم کنید، با خدمت و احترام به فرزندش بیشتر تو دل اون شخصیت بزرگ نفوذ میکنید تا با خدمت به افراد دفترش یا نمیدونم نگهبانش و امثال اینها. پس میشه اینجا معنای مجازی رو که دایره وسیع تری داره اراده کرد. کلمات رو عرض کردم، لا قربت بالنوافل، لای نفی جنس قربت اسم لاست، بالنوافل جار و مجرور متعلق به قربت، چون غالبا اسم لای نفی جنس خبرش محذوفه، یعنی لا قربت بالنوافل موجودتون، خبر لا محذوفه. اذا اضرت بالفرائض، اضرت صيغه مفرد مؤنث غائب از فعل ماضی باب افعال، ضرر وقتی بره به باب افعال میشه اضرر، که بعد از ادغام میشه اضر، صيغه مفرد مؤنثش میشه اضرت، صرف میکنید اینجوری دیگه، اضر 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 اضرت، فاعلش هی است، این هی برمیگرده به النوافل، چون جمع مکسر در حکم مؤنثه. خب پس اضرت شد فعل و فاعل، هیه فاعلش که برمیگرده به نوافل، وقتی ضرر بزنن اون نوافل، بالفرائض، بالفرائض دوباره جار و مجرور متعلق به ازرت. ازا هم که ظرف اسم زمانه، زمانی که خب متعلق به همون موجودتونی که حذف شده. این از این جمله کوتاه که مولا علی علیه السلام پس فرمودند در همون معنای حقیقیش که تقرب جستن به رحمت خداوند با مستحبات در صورتی که موجب لطمه به واجبات بشه جائز نیست. اما بریم سراغ جمله بعدی که اصل جمله جمله کوتاهیه. امام علیه السلام فرمودند لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. بازم جمله بسیار بلند و بالایی است. امام در مذمت و نکوهش کسی که بیخردی و حماقت میکنه این جمله رو به این زیبایی بیان فرموده که شما اگر میخواید عاقل رو از احمق تشخیص بدید ببینید که اینا چجوری حرف میزنن. عاقل ابتدا اون حرفی رو که میخواد بر زبان جاری بکنه تصور میکنه، آثار و لوازمی که ممکنه بر اون حرف مترتب بشن در نظر میگیره و اگر دید مصلحت در گفتن چنین کلام و سخنی است اونگاه اقدام به تکلم به اون کلام میکنه. قاعدتاً وقتی این همه در نتیجه و عاقبت این کلام فکر کرده و این کلام رو گفته پشیمانیش کمتر خواهد بود. اما کسی که نابخرد بیخرد هست و احمق، او تعبیر امام اینه که قلبش پشت سر زبانشه، یعنی بدون اینکه تفکری بکنه در عاقبت و آتیه و نتیجه این حرف خودش فکری بکنه حرف رو میزنه، تازه بعدن میخواد فکر بکنه که بازتاب این حرف من، نتیجه این سخنی که من گفتم چیه. پس کلمات روشن، لسان العاقل وراء قلبه، زبان خردمند برخوردار از عقل، کسی که عاقل است، وراء قلبه پشت قلب اوست، به دنبال دل اوست. منظور از قلب و اینجا اون عضو صنوبری موجود در سمت چپ نیست، این اندیشه معروفه، میگن اول اندیشه بعد از آن گفتار. اینجا همینه، لسان، گفتار، پشت سر اندیشه است. و قلب الاحمق وراء لسانه. اما برعکس، دل احمق پشت سر زبان اوست، یعنی این شخص احمق و بیخرد بدون اینکه اندیشه ای بکنه اون چرا خواست میگه، سپس میخواد در درستی و نادرستی، سود و زیان و نتیجه گفتار خودش اندیشه بکنه. چون خود مرحوم سید رضی این جمله رو توضیحی داده، اجازه بدید من نقش ترکیبی کلمات این جمله کوتاه رو بیان کنم، بریم سراغ فرمایش مرحوم رضی. امام فرموده لسان العاقل، خب معلومه لسان اضافه شده به العاقل و کسب تعریف کرده، میتونه مبتدا واقع بشه، خودش مبتداست، لسان مبتداست، مضاف هم هست، اضافه شده. العاقل مضاف الیهشه. ورا ظرفه، برای پشت سر. خود ورا مضاف اول، اضافه شده به قلب، قلب مضاف الیه اول. خب خود قلب دوباره اضافه شده میشه مضاف الیه، مضاف دوم، ها ضمیر میشه مضاف الیه دوم، پس دو تا مضاف مضاف الیه داریم، ورا به قلب و قلب به ها ضمیر اضافه شده. حالا این ورا که ظرفه، خب متعلق به عامل مقدر، خبر برای لسان، این شد یه جمله اسمیه، مبتدا و خبر، لسان العاقل وراء قلبه. واو حرف عطف، جمله ای رو بر جمله ای عطف کرده، جمله دومم عیناً مثل جمله اول. قلب الاحمق وراء لسانه، باز قلب که مضاف هست اضافه شده به الاحمق، خود قلب مبتداست، میگیم مبتداست و مضاف، الاحمق مضاف الیهشه. ورا ظرف متعلق به عامل مقدر خبره و مضافه، اضافه شده، اضافه شده به لسان، لسان مضاف الیه اول و خود لسان مضاف دومه، باز اضافه شده به ها ضمیر، پس ورا اضافه شده به لسان، لسان به ها ضمیر. اینم یه جمله اسمیه دیگه، قلب الاحمق مبتدا من بود قلب، ورا لسانه خبر. مرحوم سید رضی، قال الرضی رحمه الله، ببینید در تمام نسخه ها، در واقع این جمله رو آوردن که مرحوم سید رضی که این جمله کوتاه رو از امام علی علیه السلام نقل فرموده، خودش به عظمت این جمله اذعان داره، فرموده و هادا من المعان العجیبت شریفه، هادا یعنی این فرمایش مولا، این گفتار علی علیه السلام، من المعان العجیبت شریفه، از معانی عجیب زیبا نیکو و شریف، یعنی بسیار با اهمیت و دلنشین، و المراد بهی، مراد از این کلام علی علیه السلام اینه که ان العاقل لا یطلق لسانه الا بعد مشاورت رویه و معامرت الفکره، لا یطلق لسانه، اطلاق زبان نمی کنه، اطلاق به معنای باز کردن دیگه، زبانشو باز نمی کنه، زبانشو رها نمی کنه، این سخنی نمیگه الا بعد مشاورت رویه، مگر بعد از مشورت با اندیشه، یعنی بعد از اندیشیدن سخن میگه، و معامرت الفکره، معامره بنای حاکم کردن، فرمان روا کردن، امیر قرار دادن، بعد از این که فکر خودش رو حاکم بکنه. پس عاقل وقتی میخواد حرفی بزنه ابتدا میره سراغ اندیشه و ذهن و فکر، مشورت و صلاح دید میکنه، با فکر و اندیشه خودش، اگر مصلحت داشت اون گفتار رو بر زبان خودش جاری میکنه. اما در مقابل و الاحمق انسان بیخرد، تسبق حذفات و لسانه، حذف، شما میگید فلان کلمه رو حذف کردیم، یعنی ساقط کردیم، انداختیم. حذفات لسانه یعنی اون چی که از زبانش میفته. پس تسبق و حذفات و لسانه، اون بیرون داده های زبانش سبقت میگیرند. و فلتات و کلامه، عطف بر حذفات و فاعل برای تسبق دیگه. فلت در لغت انجام کاری بدون اندیشه رو میگن. این فلانی فلتتن این کار رو انجام داد یا فلتتن این حرف رو زد، یعنی بدون اندیشه، بدون تدبر، که غالبا هم با لغزش و اشتباه همراهه. پس تسبق و فلتات و کلامه سبقت میگیرد گفتارهای بی اندیشش. بر چی سبقت میگیرن این داده، به اصطلاح بیرون داده های زبان و گفتارهای بی اندیشه؟ مفعول تسبق و مراجعت فکره، بر مراجعه به فکر و مماخذت رأیه، عطف بر مراجعه است. مماخذه هم یعنی همین استفاده کردن. پس بر استفاده از رأی و اندیشه مقدم میشه اون چرا که میگه. ف کأن لسان العاقل تابع لقلبه، گویا زبان عاقل از فکر و اندیشه او تبعیت می کند. زبانش پیرو عقل اوست. در حالی که و کأن قلب الاحمق تابع للسانه، گویا فکر و قلب احمق از زبانش پیروی میکنه. یعنی ابتدا حرفی رو میزنه و بعد از این که اون حرف رو زد، تازه بعدش میخواد فکر کنه ببینه چی گفته و چه اثری بر این گفته او مترتبه و چه نتایجی ممکنه از این گفتار حاصل بشه. بعد مرحوم سید رضی میفرماید که فقط روی عنه علیه السلام و هذا المعنا بلفظ آخر، همین معنا با عبارت دیگر و لفظ دیگری هم از امام علیه السلام فرمایش فرموده. اون وقت اون چیه؟ وهو قوله، اون گفتار دیگری علی علیه السلام که تقریبا به همین مضمون هست، اینه که قلب الاحمق فی فیه و لسان العاقل فی قلبه. امام فهمید که قلب الاحمق یعنی فکر اندیشه و دل شخص بیخرد، فی فیه در دهانشه. در دهانشه. وقت اما و لسان العاقل فی قلبه، زبان عاقل در قلبشه، یعنی گویا گفتاری که میگه از قلب و از فکر و اندیشه سرچشمه میگیره، با تأمل همراهه. بعد از اینکه این جمله رو بیان کرده فرموده و معناهما واحد، این دوتا جمله ای که از امام صادر شد، یکی اونی که به عنوان جمله 39 مرحوم فیض الاسلام آورده و ابن ابی الحدید به عنوان کلمه 40 که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه، اون جمله را با این جمله ای که بیان دیگر هست که سید رضی آورده، قلب الاحمق فی فیش و لسان العاقل فی قلبه، سید رضی میفهمند که این دوتا گویا در یک معنا هستند، معناشون واحده. ترکیب این جمله اخیر هم معلومه، قلب الاحمق فی فیش، اون فی میدونید دیگه همون فمه، چون در اصل فوه بوده یا فوه بوده، دهان، که وقتی حرف جر برش داخل میشه به این صورت در میاد. اما اگر گاهی به جای عین الفعل و لام الفعل محذوفش میم آورده میشه، میشه فم. پس قلب الاحمق، قلب مبتداست و مضاف، الاحمق مضاف الیهش، فی فیه، توجه کنید ها، فی اول حرف جره، فی دوم اسمه، لذا میشه جار و مجرور. خود فی دوم رو دیگه نگید حرف جر، اون اسم مضاف است، ها ضمیر میشه مضاف الیه. این فی فیه متعلق به عامل مقدره، میشه خبر برای قلب. خب اما و لسان العاقل فی قلبه، لسانه دوباره مبتداست و مضاف، العاقل مضاف الیه، فی قلبه باز جار و مجروره، متعلق به عامل مقدر میشه خبر، قلب مضاف و ها ضمیر مضاف الیه. در رابطه با عاقل و احمق حکایت های زیادی وجود داره، میشه جلسات متعددی در رابطه با حکایات اونها بحث کرد. من یه حکایت کوتاه رو عرض بکنم، بد نیست تجربه ای باشه برامون. در تاریخ معروفه که در عهد اسکندر مقدونی حکیمی به نام دیماووس بوده. دو نفر اقدام به خواستگاری از دختر این حکیم کردند، یکیش فقیر بود دیگری غنی. زیاد اتفاق می افته. اتفاقا دیماووس دخترش رو به عقد ازدواج او خواستگار فقیر در آورد و غنی رو جواب کرد، گفت نه. خب بعد از این که اون خواستگار فقیر رو به دامادی خودش برگزید و دخترش رو به عقد ازدواج او در آورد، اسکندر ازش سوال کرد، گفت آی دیماووس، شما به حکمت معروفید، به حال فلسفه این که از بین این دو خواستگار، خواستگار فقیر رو انتخاب کردی و به خواستگار غنی و بی نیاز جواب رد دادی چیه؟ دیماووس گفت من با این دوتا وقتی صحبت کردم متوجه شدم که اون خواستگار غنی آدم بی خردی بود، فقط پول داشت، عقل نداشت. خب چنین کسی الان غنی هست ولی نهایتا فقیر خواهد شد. در حالی که اون خواستگار فقیری دیدم آدم عاقلیه، با شعوره. اطمینان دارم با اون عقلی که او داره در نهایت ثروتمند خواهد شد. پس از این جریانات و از این اتفاقات در زندگی هر کس از ما ممکنه پیش بیاد و این ما ایم که باید جایگاه عقل رو خوب بشناسیم و به اون اعتنا بکنیم و اگر این کار رو کردیم، عمل کردیم به سفارش مولا که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه، انشاءالله امیدوارم خداوند به ما همه نعمتهاش خصوصا نعمت عقل رو عنایت بکنه که اول بیندیشیم بعد وارد صحنه عمل یا صحنه گفتار بشیم، نه اینکه نسنجیده و نیندیشیده حرفی بزنیم که چه بسا ممکنه خودمون رو و جامعهمون رو با یک حرف نسنجیده گرفتار بکنیم. امیدوارم انشاءالله توفیق خوندن و فهمیدن آیات و روایات و همچنین عمل کردن به اونها رو خداوند به هممون عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.